به مقصد فرانکفورت دعوت می‌شوند. جهت دریافت کارت پرواز و تحویل باز به کانتر مربوطه مراجعه فرمایید.
جوان ایرانی به ممالک خارجی می رود و وطن را با ممالک دیگر مقایسه می کند. دائما در علم است. در وطن اسیر و در خارج حقیر. جمله‌ای که شنیدین از کتاب خاطرات حاج سیاح در سال 1256 هجری شمسی بود و این شماره سوم از فصل دوم رادیو رها با عنوان توسعه انسانی. سومین شماره این فصل به سراغ بحث مهاجرت رفتیم. میدونیم که مهاجرت از اول تاریخ وجود داشته و مثل هر پدیده دیگه‌ای در طول تاریخ تغییراتی داشته. از هزاران سال پیش آدم‌ها برای داشتن آب و زمین برای کشاورزی و دامپروری از یه منطقه به منطقه دیگه مهاجرت می‌کردن. این نوع از مهاجرت‌ها معمولاً به صورت گروهی و قومی بوده. مثلا مردم یک قبیله می‌دیدن که بالاتر از محل زندگی فعلیشون رودهای پرآب‌تریه، بعد تصمیم می‌گیرن که همگی به اونجا برن. تفاوت دیگه دنیای قدیم با امروز شیوه کار و کسب درآمد بود. قدیما ابزار تولید و کار ساده و کم و بیش تو بیشتر مناطق دنیا یکسان بود. مثلا برای کشاورزی همه به داس و چنگک و بیل نیاز داشتند و هر کس این وسایل رو داشت میتونست کشاورزی کنه. بنابراین کشاورزی توی ایران، چین یا فرانسه تفاوت چندانی نداشت. مقدار محصولی هم که هر سال میشد کشت و درو کرد تقریبا از یک نسبت خاصی پیروی میکرد و همین باعث میشد که سطح زندگی دهقانها تو خیلی از مناطق دنیا با هم یکسان باشه. اما کم کم تکنولوژی پیشرفت کرد و ابزارهای جدیدی تولید شد. مثلا یک کشاورز اگه ماشین تراکتور داشت میتونست محصول بیشتری کشت کنه و در نتیجه چند برابر قبل سود کنه. خب حالا مهم شد که هر کشوری به چه ابزاری دسترسی داره و انجام دادن یک کار یکسان تو دو تا کشور مختلف فرقای زیادی داشت. اونی که تو کشور صنعتی کشاورزی می‌کرد به تکنولوژی دسترسی داشت، اما اونی که توی یک کشور سنتی کشاورزی می‌کرد همچین دسترسی رو نداشت. یکی هر ماه مطمئن بود که سود می‌کنه، یکی نمی‌دونست اصلا سودی در کار هست یا نه. یکی امنیت شغلی داشت و اون یکی نه. یکی میتونست برای سالهای آیندهش برنامه ریزی کنه، اما اون یکی حتی نمیدونست فردا قرار چی بشه. در کنار همه اینها کلی تغییرات سیاسی اجتماعی فرهنگی هم به وجود اومد. کم کم آدمها در سراسر دنیا به مهاجرت فکر کردند و برای زندگی بهتر از مرزهای جغرافیایی عبور کردند. توی این شماره از رادیو رها سراغ افرادی رفتیم که در آرزوی زندگی بهتر از ایران کوچ کردند. باید بگیم که روایت هایی که توی این شماره میشنوید کاملا شخصیه و نمیشه به همه مهاجران نسبت داد. تجربه هر شخص از مهاجرت به وضعیت مالیش، سنش، میزان تحصیلاتش، سطح و دانش زبانش، ویژگی های روحی و شخصیتی و یک عالم عامل دیگه بستگی داره و نباید به همه افراد تعمیمش بدیم. همونطور که قبلا گفتیم صنعتی شدن تاثیر مهمی در روند مهاجرت توی قرن‌های اخیر داشت. انقلاب صنعتی اول از منچستر انگلیس آغاز شد و کم کم به اروپا و بعد هم آمریکا رسید. کارخانه‌های بزرگ و صنعتی پیشرفته کشور ملکه بریتانیا رو به سرزمینی جذاب برای مهاجرای سراسر دنیا تبدیل کرد. خیلی از ایرانی‌ها هم ایران رو به مقصد انگلستان ترک می‌کنند. پای صحبت‌های فردی که 7 سال پیش با خانواده‌اش به انگلیس رفته نشستیم. محمد کارمند شرکت ارسال کالا است و 52 سال سن داره.
علت مهاجرت هر شخص میتونه فرهنگی باشه، سیاسی، اقتصادی یا حتی به چالش کشیدن خود شخص باشه. خب در مورد من انگیزه من این بوده که برای آینده فرزندم که بتونه توی محیط بهتری تحصیل کنه، زندگی کنه و به اون چیزی که دوست داره بپردازه. و قاعدتاً با اومدن به اینجا فکر کنم چیزی هلوش بالای 80% به اهدافی که داشتم حداقل تا الان رسیدم و خوشحالم از این بابت. و قصد بازگشتم که در حال حاضر ندارم، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته، شرایط خاصی به وجود بیاد، شرایط بهتری تو کشورم پیش بیاد، که نه من، تمام افرادی که مهاجرت کردن این آرزو رو دارن که بتونن برگردن به زادگاه اصلیشون و بتونن اونجوری که دوست دارن زندگی کنن، نه اونجوری که براشون دیکته میشه. از اینکه مهاجرت کردم چون گفتم بله تا حدودی راضیم، به غیر نه من، تمام به نظر من تمام افرادی که مهاجرت میکنن بیشترین دغدغه‌شون دوری از دوستان، خانواده و خاطرات گذشته‌شونه و از این بابت ناراضی هستن، وگرنه اگر توی محیطی که مهاجرت کردن راضی نبودن، خب قاعدتاً برمیگشتن. پس به تبع راضی تر هستن که اونجا بمونن. در مورد وضعیت اقتصادی، خب مسلماً مثل تمام کشورهای دیگه تا زمانی که کار نکنی درآمدی نخواهی داشت و باید برای زندگی بجنگیم. پروسه خوبی برای من، حداقل پروسه خوبی بوده.
حاضر بیای؟
نه من حاضر نیستم.
چرا حاضر نیست؟ حاج آقا بگید چرا حاضر نیست؟
چراشو خودت میدونی.
نه نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی این موقع پاشیم بریم خارج.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونم.
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بده.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم.
اما شاید براتون سوال به وجود بیاد که چه ارتباطی بین مهاجرت و توسعه انسانی که موضوع این فصل رادیو رهاست وجود داره. رابطه بین توسعه انسانی و مهاجرت رو یه متغیر وابسته، یعنی توسعه اقتصادی اجتماعی معلوم کنه. خب این یعنی چی؟ در مواقعی که توسعه انسانی توی یک کشور اتفاق افتاده ولی متناسب با اون رشد صنعتی و توسعه اقتصادی اجتماعی رخ نداده، نیروهایی که از توسعه انسانی برخوردارند، مثل همین افراد تحصیل کرده، تمایل پیدا می‌کنند برای بازار کار بهتر به خارج از کشور مهاجرت کنند. بنابراین وقتی توی یک کشوری افراد تحصیل کرده هستند ولی شرایط کاری بهتری توی کشور دیگه‌ای براشون وجود داره، افراد مخصوصاً جوان‌ها تصمیم به مهاجرت می‌گیرن. برعکس این مورد هم هست. اگه توی کشوری توسعه صنعتی ایجاد بشه و اون کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی هم رشد کرده باشه، اما متناسب با اون توسعه انسانی صورت نگرفته و نیروهای کار متخصص کمه، اون کشور برای ادامه توسعه صنعتی خودش نیاز به نیروی انسانی داره، اما این نیروی انسانی توی کشورش وجود نداره و اون کشور با سیاست‌های مهاجرپذیری نیروی متخصص کشورهای دیگر رو جذب می‌کنه. با این توضیحات بهتر می‌تونیم آمارهای موجود درباره مهاجرت رو درک کنیم. اخیراً رصدخانه مهاجرت ایران که دو دانشگاه شریف تشکیل شده، از بیش از 2000 دانشجو و صدها استاد، پزشک، پرستار و فعالان استارتاپ نظرسنجی کرده و گزارش جامعی در مورد میل به مهاجرت منتشر کرده. نتایج این گزارش نشون میده که حالا 40% دانشجویان، 53% اساتید و 45% کادر درمان میل بسیار زیاد به مهاجرت دارند. 87% از کادر درمان و 80% دانشجویان علت اصلی تمایل خودشون به مهاجرت رو شرایط کشور دونستن. تو پرانتز با تأثیر خیلی زیاد و زیاد.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرن هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرن هر کجا که خواست.
در مقابل مسائل فردی و خانوادگی تأثیر خیلی کمتری بر افزایش میل به مهاجرت داره. این نظرسنجی همچنین نشون میده که در 2 سالی که از شروع کرونا گذشته، میل مهاجرت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. این ادعا داده قبلی رو تایید میکنه که تمایل به مهاجرت یک تصمیم شخصی نیست، بلکه همبستگی واضحی با توسعه اجتماعی و اقتصادی داره. توی این گزارش از دانشجوها پرسیدن که به چه علت قصد مهاجرت دارید. در جواب هم دانشجویان از مشکلاتی مثل بی‌ثباتی اقتصادی، نارضایتی از شیوه حکمرانی و مملکت‌داری و ناامیدی نسبت به آینده کشور نام بردن.
تو را این ابر ظلمت‌گستر بی‌رحم بی‌باران، تو را این خشکسالی‌های پی در پی، تو را از نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخواران ز پا افکن، تو را هنگامه شوم شغالان، بانگ بی تعطیل زاغان در سطوح آورد. تو با پیشانی پاک نجیب خیش که از آن سوی گندمزار طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است، تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است، تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سای افکنده است خواهی را، و عشق من تو را بدرود خواهد گفت.
در ادامه صدای سپیدر میشنوید که 8 ماه به آلمان رفته. سپیده 29 سالشه و برای تحصیل در مقطع ارشد معماری مهاجرت کرده.
انگیزه من برای مهاجرت برمیگرده به اوایل دهه 20 زندگیم، اونجایی که بیشتر شبیه کنجکاوی بود برام، برای اینکه دنیا رو ببینم، تجربه های جدید داشته باشم، با آدم های یه جامعه دیگه ارتباط برقرار کنم، و اون موقع خیلی ادامه تحصیل و یاد گرفتن و تحصیل کردن توی کشور دیگه‌ای که سیستمش با ایران فرق میکنه خیلی توی ذهن من پررنگ بود. بعدتر رفته رفته وقتی که سنم بالاتر رفت، یعنی به اواسط دهه 20 رسیدم، یه خود نیازهام تغییر کرد، دیدم کلن تغییر کرد به همه چیز، و خب شرایط اجتماعی و اقتصادی ایرانم توی مثلا 4-5 سال اخیر خیلی تأثیر داشت به این تغییر دیدگاه من نسبت به مهاجرت. اینکه حالا من توی خانواده متوسط با یه سری آزادی های نسبی، دیگه اون آزادی ها برام کافی نبود و دلم میخواستش که یه زندگی به عنوان یه فرد بالغ، یه زندگی مستقل داشته باشم، و این نه از لحاظ اقتصادی برای من امکانش رو داشت که مستقل بشم و از خانوادم جدا بشم، و نه اینکه خانوادم خیلی راحتی همچین چیز رو میپذیرفتن و من باید مثل خیلی از چیزهای دیگه که برش جنگیده بودم یه انرژی زیادی رو میذاشتم که تا با این مسئله بجنگم. از اون طرفم خودم رو توی شرایط اقتصادی نمیدیدم که بتونم خودم تمام اون هزینه ها رو گردن بگیرم، حالا با توجه به اینکه هی هم شرایط اقتصادی بدتر میشد. خلاصه که کم کم اون کنجکاوی من تبدیل شد به اینکه مجبور بودم برای به دست آوردن یه سری آزادی ها، برای تجربه کردن یه سری چیزهای جدید و اون رفاه اقتصادیه تا یه اندازه‌ای و اون شاید آرامش امنیت شغلی مهاجرت کنم. حالا اینکه این اهداف چقدر محقق شدن، برای من این شکلیه که اون بخش زیادی از اون استقلاله و تجربه زندگی مستقله و اینکه بتونم تمام مسئولیت تمام جنبه‌های زندگیم رو خودم به عهده بگیرم و خودم همه تصمیمات زندگیمو صرف تا صدش رو بگیرم، میشه گفتش که آره محقق شده. و اینکه خب اینکه تجربه کنم دیدن این فضای بیرون از ایران رو، آدم‌های دیگه‌ای و از یه فرهنگ دیگه‌ای ببینم، دیدگاه‌هاشون رو ببینم، خوشبختانه برای من این شکلی بوده که اینا تا یه بخش خوبیش محقق شده برام. و خب اون جهان بینیم یکم داره تغییر میکنه، یه ذره از یه جنبه هایی میشه گفت آرامش بیشتری دارم، ولی خب مثلا یه سری قسمت هاییش هم شبیه اصلا فکر من نبوده، اون چیزایی که ازش انتظار داشتم نبوده. مثلا فکر میکردم که یه محیط آکادمیکی مثلا خارج از ایران، حالا هر جایی، الان جایی که من هستم آلمان، خیلی قراره که چیز متفاوتی باشه، خیلی تجربه های عجیب غریبی توش پدیدا کنم، که خب نه، برای تجربه شخصی من و جایی که من دارم درس میخونم خیلی هم شاید شبیه تفکر و ذهنیت من از این قضیه نبوده. قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، حالا با توجه به شرایط سخت این چند سال اخیر، خیلی فکر میکردم که اگه از ایران برم احتمالاً دیگه برای سالهای خیلی طولانی بر نمیگردم به ایران، به خاطر حالا اون محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی. ولی بعد از تجربه کردن مهاجرت احساس میکنم که یه بخشی از اون ریشه ها در من انقدر عمیقن که واقعا مطمئن نیستم که بتونم چقدر دور از ایران بمونم. ولی خب اگه شرایط ایران هیچ تغییر نکنه، احتمالاً خیلی جای انتخابی برای آدم نمیمونه. و اینکه اگه که من همیشه تصورم این بوده که اگه قرار یک روزی یک فرزندی داشته باشم، یک خانواده خودم داشته باشم و یک فرزندی، واقعا دلم نمیخواد تو شرایط فعلی اجتماعی ایران اون آدم رشد کنه. ترجیح میدم تو فضایی که یه مقدار حداقل سالمتره، آزادتره، اون آدم رشد کنه.
از سبیده پرسیدیم از مهاجرتش راضیه.
با اینکه تجربه بسیار سختیه به شخص برای من و من هنوز خیلی هنوز توشم و درگیرشم، ولی از اون طرفم خیلی دیده آدمو کلن به همه چی عوض میکنه، به زندگی عوض میکنه. و اینکه خب من الان یه تصویر حدودی از مثلا آینده 4-5 سال آینده خودم توی ذهنم دارم، چیزی که توی ایران دیگه نداشتمش. و خب آره، این یه مقداری برام رضایت بخشه. وضعیت اقتصادی من که به عنوان یک دانشجویی که خیلی هم از مهاجرتش، تایم مهاجرتش نمیگذره، هنوز استیبل نشده و هنوز در واقع من هنوز کار ثابتی ندارم و مثلا کارهای کوچیک و روزانه و انجام میدم. خیلی دوره‌ای، حالا با توجه به اینکه کی بیشتر درس دارم کی کمتر. ولی اگه بخوام یه مقایسه کوچیکی بکنم، من با 3-4 سال سابقه کار توی ایران، آخرین حقوقی که توی ایران سال اول 1400 گرفتم، با توجه به اینکه حالا با مادر پدرم، تو خونه مادر پدرم همچنان زندگی میکردم و یه بخشی از هزینه هام توسط مادر پدر و والدینم تأمین میشد، بازم اون حقوقی که من میگرفتم، اون حقوق مثلا 5 میلیون تومنه، بازم کفاف هزینه های من یه نفر آدمو بازم نمیداد. ولی خب الان اینجا میبینم که خودم و دانشجوهای اطرافم، کسایی که میبینمشون، با 3-4 روز حتی کار کردن در طول ماه، حداقلش اینه که خرج خورد و خوراک یک ماهشون در میاد وقتی تو 3-4 روز تمام وقت کار میکنی. و خب این خیلی تفاوت بزرگیه دیگه. بعد تو میتونی برنامه ریزی اقتصادی داشته باشی برای خودت، مثلا هدف گذاری کنی و یه چیزی رو بخری یا یه پولی رو پس انداز کنی یا یه سفری رو بری، چیزی که من خودم بعد از 3-4 سال کار کردن تو ایران نداشتم. و این نبود امنیت شغلیه خیلی داشت منو اذیت میکرد.
همونطور که گفتیم، رابطه بین مهاجرت و توسعه انسانی با متغیر دیگه، یعنی توسعه اقتصادی اجتماعی، مشخص میشه. به بیان دیگه، توی ایران توسعه انسانی رخ داده و دانشگاه‌ها نیروهای تحصیل کرده رو تربیت کردن، اما توسعه صنعتی رخ نداده و بازار کار ایران نمیتونه این افراد رو جذب کنه. در مقابل، در کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی رخ داده، اما نیروی متخصص کافی رو ندارن و برای ادامه روند توسعه خودشون مجبورن که نیروهای متخصص ایرانی رو جذب کنن. با رضا درباره تجربه اقامت در فرانسه صحبت کردیم. اون 10 سال قبل برای تحصیل مهاجرت میکنه و قصد بازگشت به ایران رو داشته.
مقطع کارشناسی رو در رشته مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذروندم و بعد با بورسیه تحصیلی که از یک شرکت نفتی فرانسوی گرفتم برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت راهی شهر نانت فرانسه شدم. انگیزه اصلی من از تصمیم و اقدام برای رفتن از ایران در اون زمان بیشتر تحقق رویای دوران نوجوانیم بود که یه روز بتونم با حضور و زندگی در یک کشور خارجی، مخصوصا از بین کشورهایی که بهشون توسعه یافته اطلاق میکنیم، حس کنجکاویم رو نسبت به دیدن و آشنا شدن با فرهنگ و شیوه زندگی مردمان این کشورها و دلایلی که منجر به پیشرفت اونها شده ارضا بکنم و بعد به واسطه شناخت تفاوت‌هایی که در سبک زندگی اونها با ما وجود داره بتونم تا حدی با علت پیشرفتشون آشنا بشم و با برگشتن به کشورم سعی کنم با ایجاد تغییرات توی سبک زندگی خودم و اطرافیانم در حد وسعم به پیشرفت و رفاه مردم و کشور خودم کمک کنم. در واقع در اون زمان من نمیخواستم که برم و برنگردم. در عوض میخواستم ببینم که حرفهایی که در مورد شیوه زندگی و رفاه مردم در اون کشورها میشنیدم که غالبا هم حرفهای مثبتی بودن، آیا واقعا درست بودن یا من صرفا به خاطر شنیده ها ازشون یک مدیله فاضله در ذهنم ساخته بودم. البته در کنار این هدف قصد داشتم نیم نگاهی هم به این که اگر یک روزی خواستم برای ادامه زندگی به اون کشورها مهاجرت کنم بتونم آگاهانه تر تصمیم بگیرم و صرفا از روی این که چون همه دوست دارم برن پس من هم برم تصمیم به رفتن نگیرم. با توجه به این که از ابتدای امر با هدف برگشتن و با گذاشتن وثیقه برای خدمت سربازی از ایران رفته بودم، طبیعتاً بعد از انتهای دوره تحصیل به ایران برگشتم. برگشتنم از روی ناچاری و اکراه نبود و حتی تلاش چندانی برای تمدید اقامتم و موندن در اونجا نکردم. از دلایل اصلی و باطنی تمایلم به برگشت در اون زمان، علاقم به خانواده، اعتقادات و کشورم بود. الان و بعد از گذشت حدود 10 سال از برگشتنم به ایران، در حالی که در حوزه نفت و گاز هم شاغل هستم، وقتی به انگیزه هام به برگشتن از فرانسه فکر میکنم احساس میکنم که شاید اشتباه کرده باشم. شاید اهدافی که تو سرم داشتم خیلی بزرگتر از توانم بود، یا اینکه یه سری از مشکلات ساختاری کشور به من اجازه تحقق اونها رو نمیده. این موضوع از یک طرف و چالش ها و سختی هایی که به لحاظ اقتصادی با اونها مواجه هستم که اغلب ناشی از کمی درآمد یا شاید بهتر بتونم بگم کمی قدرت خریدی که درآمدم به هم میده توی ایران، هر روز بیشتر از دیروز منو مصمم به مهاجرت میکنه، کاری که البته در راستاش اقداماتی هم انجام دادم.
فقط کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد جذاب برای سکونت ایرانی ها نیستن. 2 دهه قبل ژاپن مقصد مهاجرت خیلی از ایرانی ها بود. ژاپن پیشرفته ترین کشور آسیایی در اون دوران بود و مهاجرای ایرانی در آرزوی درآمد و رفاه بیشتر راهی سرزمین هایکو و شکوفای گیلاس می شدن. غزاله که ساکن ژاپنه از تجربه مهاجرت توی این شماره از رادیو رها برامون میگه. پدر و مادر غزاله وقتی اون 11 ساله بوده برای درآمد بیشتر از ایران رفتن. غزال الان 32 سالشه و شغلش مدیریت ورزشیه.
ببینید، انگیزه اصلی من برای مهاجرت دست خودم نبود، چون من خیلی کم سن و سال بودم. پدر مادرم مهاجرت کردن به قصد اینکه خب پیشرفتی داشته باشن. منم تو همون دوران بچگی باهاشون مهاجرت کردم و رفتم به کشور ژاپن. و اینکه من از اینکه تو ژاپن بزرگ شدم و مهاجرت کردیم از اونجا، خب یه سری سختیه خودشو داشتش که از یه کشور دیگه به یه کشور دیگه نقل مکان بکنی. ولی الان که تو این سن رسیدم و 21 سال خارج از ایران زندگی میکنم، میبینم که خب خیلی باعث پیشرفت من شده از لحاظ موقعیت اجتماعی و اینکه ارتباطاتم خیلی زیادتر شده با دنیا. از لحاظ اقتصادی باید بگم که خب کشور جهان اول از لحاظ اقتصادی درسته تو رتبه بالا قرار دارن، ولی کار کردن توش و به دست آوردن درآمد خیلی سخته و هزینه ها بالاه. ولی من همه اینا رو که کنار هم میچینم میبینم که خب از لحاظ فرهنگی که حساب بکنیم که خب خیلی بالاتر از کشورهایی مثل ایران هستش و اینکه من واقعا بخوام تصمیم بگیرم که برگردم ایران یا نه، نه من اینو نمیتونم هیچ وقت بهش فکر بکنم، چون الان که میبینم خیلی تفاوت فرهنگی داخل ایران زیاد شده. حداقل اونجا اینه که همیشه اونا توی یه سطح زندگی میکنن، بالا پایین فرهنگی ندارن.
ترک وطن و دست کشیدن از آجر به آجر زندگی که خودت ساختی انتخاب ساده ای نیست. اما عده‌ای ترجیح میدن سختی های رفتن رو به جون بخرن. مانیا در ایران 12 سال در پژوهشگاه زلزله شناسی کار کرده و تجربه معلمی و کار در مدرسه رو داره. پدر مادر مانیا سال 91 لاتاری برنده میشن و مهاجرت میکنن. خواهرش هم ساکن کاناداست. مانیا سال 96 وقتی که 40 سالش بوده از طریق خواهرش با ویزای توریستی به کانادا سفر میکنه. اون از تجربه سفر کوتاهش به کانادا برامون گفت.
من توی کانادا خیلی خوشحال بودم، من که خیلی سخت بود، هیچی رو نمیدونم. یعنی برای بچه ها تعریف میکردم در اتوبوس رو نمیدونستم که این در عقب اتوبوس مثلا این میله ای که داره اینجوری فشار بدم باز شه، اصلا در به کدوم طرف باز میشه، در به کدوم طرف باز و بسته میشه. حالا زبانشون بماند که فرانسه بود اونجایی که بودم، من انگلیسی هم نبود، ولی خوشحال بودم. میدونی تو احساس میکردی که برای من اینجوری بودش، یه سری چیزایی که اینجا باید دست و پا میزدیم برای اینکه داشته باشیم، اونجا خب حقت بود دیگه، داشته دیگه. برای من این نمیدونم، خودم اونجا خیلی راحت تر بودم، خیلی اوکی تر بودم. یه چیزی که برام خیلی اونجا مثلا اولی که میرفتم میگفتم من توی جامعه خودم سعی کردم که نرم جامعه رو بشناسم، از نرم جامعه یه چیز کوچولویی هم حتی اگه شده بهتر باشم، بالاتر، حالا منظورم از لحاظ چیزی بهتر باشم دیگه. ولی اونجا مثلا شناخت نرم جامعه خودش تو رو اصلا یه جایی به شوک برمی داشت که یه شوک زدت میکرد که اوکی مثلا داری یه کاری میکنی، ولی خب مثلا یه کاری که اینجا واو بود، ولی اونجا خب این که اگه نمیکردی غیر طبیعی بود. نمیگم که هیچ چیز بدی نداشت اونجا، ولی برای من خیلی همه میدونی کل ماجراش، برایند ماجراش خوشحال کننده تر بود، راحت تر بود. درگیر حقوق اولیه انسانیت نبودی؟ آره اونجا دروغ بود، حتما توی اداراتش حالا من خیلی درگیرشون نشدم، مثلا چند باندازی ها بود، میگفتن اصلا کانستراکشن اونجا دست مافیاست، یا پلیسش واقعا پلیس ببخشید واژه بهتر ندارم احمقیه، و ولی خوشحال، من خوشحال تر بودم اونجا. از هر که هم میشنوم دوستانم که توی آمریکا زندگی میکنن سال هاست، وقتی صحبت میکنن و تجربه کانادا دارن میگن که آمریکا به مراتب بهتر از کانادا است. برای من این خیلی چیزا میکنه دیگه. بعد نمیدونم سرزمین انگار واقعا این که میگن سرزمین فرصت هاست و فرصت، مثلا ببین ما اینجا یه کاری میکنیم، میگن این حرف خیلی میشنویم، یه کاری تموم نکرد تا آخر تموم نکرد، ولی اونجا اینه که تجربه اینم داری، تجربه اینم داری، تجربه اینم داری تا رسیدی به اون چیزی که دلت میخواد. این هم سر یه سر چیزایی که برای خود من خیلی خیلی قابل درکتر بود تا با این چیزایی که اینجا درگیرش میشد.
این تجربه ها باعث میشه که مانیا در نهایت تصمیم بگیره به آمریکا بره و روزی که ما باهاش مصاحبه کردیم بلیت سفرش رو گرفته بود و عازم ینگه دنیا بود.
چرا اینجا اینجوری تیکه تیکه میشی؟ تو هر جا باشی یه جای دیگه دلت گیره. یه جایی مثلی خوندم که میدونی تعریف کرده بود که مثلا ایران مثلا یک مادر بده، و حالا کسی که نوشته بود کانادا مثلا نامادری خوبه، و واقعا اینه. میدونی مالی هم اونجا نیستی ولی خوشحالی توش. مالی همون باید یاد بگیر، باید بلد بشی، باید از تو پا بزنی، با آدماش نوستالژی نداری. تو با نمیدونم اینجا با بچه ها میشینیم آدم های غریبه ها، یه مثلا آهنگی میزه آدم های غریبه منظورم که حالا خیلی هم تازه با هم آشنا شدید، ولی با هم میشینید یه چیز رو میخونید، یه شعری با هم میخونید، همخونی میکنید، نمیدونم یا جوکی هست که با هم میخندید، یه چیزایی دارید که میشناسید از هم ولی میدونید لازم نیستش حتما با هم زندگی کرده باشید، یه جایی دنگار از یه جا شیر خوردید میدونی. ولی اونجا دست و پا میزنی اونو نداری، اون تعلقه رو بهش نداری، ولی آرامش داری توش، دیده میشی توش، میدونی؟ بد نمیم که گیره بدی دوتاست.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم.
مهاجرت کردن به دلایل مختلفیه. انگیزه خیلی از افراد از ترک ایران پیشرفته. اما آیا همه کسایی که مهاجرت میکنن پیشرفت میکنن و از زندگیشون راضین؟ فریده دیپلم آرایشگری داره و سال 86 به همراه فرزندش به آمریکا رفت. بعد بگیم که نام فریده مستعاره و به خواست خودش اسم واقعیش رو استفاده نکرد.
من به آمریکا مهاجرت کردم چون سرپرست خانواده بودم، همسرم فوت شده بود و با داشتن یک فرزند پسر 18 ساله فکر میکردم شرایط بهتری رو اونجا میتونم داشته باشم، ولی اونجا هم مشکلات خودش رو داشت، شاید هم کمی سخت‌تر، غربتش سخت بود و اینکه بتونی ارتباط برقرار کنی با آمریکایی‌ها برای من شخصا مشکل بود. من در سن 42 سالگی به اونجا مهاجرت کردم چون خواهرم سالیان سال اونجا زندگی میکرد با همسرش و مادرم هم گرین کارت داشت و اصرار داشت که ما به اونجا بریم. خب برای نوجوانانی که میرن اونجا ادامه تحصیل میدن خوبه، پیشرفت میکنن، رشد میکنن، اما برای من در اون سن که سرپرست خانواده بودم خیلی سخت بود. درآمدم هم در امریکا تقریبا چون من آرایشگر بودم با ایران یکی بود، به اضافه اینکه من باید خیلی سرویس خوبی میدادم به مشتریام و این برای من خیلی سخت بود. خواهرم نزدیک 30 ساله که امریکا زندگی میکنه، شوهرش انگلیسیه و اصلا سیستم امریکایی‌ها رو داره، یعنی دیگه ایرانی نیست. در امریکا هیچ کس به کمک هیچ کس به اون صورت نمیاد، هیچ کس با هیچ کس صمیمی نمیشه، هر کس به فکر خودشه. خواهر منم این مدل رو به خودش گرفته بود، این آب و رنگ رو به خودش گرفته بود و زیاد کمک نمی کرد که بتونه به اصطلاح منو حمایت کنه.
12 سال بعد پسر فریده به ایران برمیگرده اما خودش آمریکا میمونه. از فریده پرسیدیم چرا پسرش برگشت.
پسر من کلن از سیستم امریکا خوشش نمی آمد و بیشتر تبعیض نژاد رو دوست نداشت، چون خیلی تبعیض نژاد رو اونجا قائل می شدن، مخصوصا برای ما غریبه ها همیشه کارهای درجه 2، 3 و 4 رو در اختیارمون می زاشتن و زیاد با ما صمیمی نمی شدن، خیلی جدی برخورد می کردن و پسرم هم دوست نداشت ادامه تحصیل بده، برگشت ایران، شغل آزاد داره.
با همه این مشکلات فریده زندگی در غربت رو به بازگشت به ایران ترجیح میده، اما حادثه تلخ زندگی اون رو سخت‌تر از قبل کرد.
منزل من آتش گرفت، میگم 32 تا آپارتمان در یک کامپلکس بودیم که کلن آتش گرفت سوخت و خیلی همون ضرر مالی و جانی داشتیم. من خیلی ترسیده بودم، وحشت کرده بودم، کمرم صدمه دید و مجبور شدم با یه وضعیت خیلی ناجوری، درد شدید تو ناحیه کمر داشتم، برگشتم ایران و کسی هم به اون صورت کمکم نکرد که حداقل 4-5 سال بمونم و یه حقوق بازنشستگی بتونم برای خودم درست کنم. شما ببین امریکا با اون قدرتش و با اون عظمتش که تو دهن همه پر شده، 4-5 ماشین آتش نشانی فرستاده بودن، نمیتونستن این آتیش رو مهار کنن.
اینقدر به روز نیست، ماشینا قدیمی، خونه ها قدیمی، باید خیلی پول کلونی داشته باشی تا توی یه ایالت خوب بتونی زندگی کنی و مثلا یه زندگی خوب داشته باشی. که خب متاسفانه میگم خانومایی که سرپرست خانواده هستن اونقدر نمیتونن درآمد داشته باشن. از برگشت خودم هم راضی هستم، فقط از نوسان قیمت ها اینجا ناراحتم و اینکه بیمه و حقوق بازنشستگی ندارم.
حالا بیاییم بپرسیم که اصلا وضعیت مهاجرت در ایران چطوریه؟ این وضعیت چه پیامدهایی برای فرد و کشور داره؟ دکتر بهرام صلواتی، فارغ التحصیل رشته مطالعات اقتصاد اجتماعی و بازار کار، کارشناس این شماره رادیو رها هستند و به پرسش های ما پاسخ میدن.
مهاجرت در کشورهای مختلف فراز و فرودهایی داره. عوامل مختلفی باعث به وجود اومدن این فراز و فرودها میشه که نهایتاً وضعیت مهاجرتی یک کشور رو رقم میزنه. اگر بخوایم وضعیت ایران رو از منظر مهاجرتی نگاه بکنیم، میشه گفت با توجه به شواهد و قرائنی که الان در دست هست، ایران یکی از فرازهای مهاجرتی خود رو داره تجربه میکنه. عوامل و علتهای مختلفی هست. معمولاً قرار گرفتن یک کشور در قله یا فراز مهاجرتی برایند دو دسته از عوامل رانشی داخل کشور و عوامل کششی خارج از کشور هستند. اگه بخوام عوامل رانشی داخل کشور رو تیتروار عرض بکنم، مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی، فشارهای معیشتی، ناامیدی اجتماعی و شیوه‌های حکمرانی و مسائل از این دست میتونن جزء کلان عوامل ها باشن. در برابرش خب نیروهای کششی و جاذبه‌ای خارج از کشور که معمولاً کشورها برای جذب استعدادها و سرمایه‌های انسانی دیگر کشورها که از جمله ایران معرفی می‌کنند، باعث میشه که جذابیت برای رفتن، ادامه تحصیل یا ادامه زندگی یا ادامه کار و اشتغال در خارج از کشور هم جذاب باشه. الان بسیاری از کشورها، حتی کشورهای همسایه ما، شرایطی رو فراهم کردن که میتونه رقابت بکنه با شرایطی که در داخل کشور هستش. از برایند این دوتا نیرو ما میبینیم که الان وضعیت ایران در این شرایطی که عرض کردم قرار گرفته و هر چقدر این دوره فراز طولانی تر بشه، به تبع مهاجرت در ایران شایع‌تر، گسترده‌تر خواهد شد. اما این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر فراز مهاجرتی بعد از یک مدتی به فرود و کاهش خواهد گذاشت و امیدواریم زودتر این دوره فراز مهاجرتی رو که میتونه نتایج خیلی جالبی رو به دنبال نداشته باشه رو سپری بکنیم. مهاجرت به ذات فرایند و پدیده خاکستری هست، به این معنا که نه بهش میشه سیاه نگاه کرد نه سفید نگاه کرد، خیلی اقتضایی هست. برای خود مهاجران اگر آمادگی مهاجرت رو داشته باشن، مهاجرتشون هوشمند و هدفمند باشه، قطعا میتونه باعث رشد فردی، ارتقای سرمایه های انسانی فرد و داشتن یک تجربه بین المللی، گرفتن مهارت های جهانی و پیامدهای اقتصادی مثبت باشه و به طبع اگر این آمادگی کم باشه، میتونه فرایندی بسیار دردناک، پرهزینه و پر اشکال باشه. اگر با این نگاه و لنز خاکستری نگاه کنیم، هیچ نسخه عمومی برای مهاجرت برای همه افراد نمیشه در نظر گرفت و افراد باید ببینن که هدف از مهاجرت براشون چی هستش. از منظر کشورهای فرستنده هم همینطور هست. اگر یک کشوری به سرمایه‌های انسانی خودش احتیاج داشته باشه و این سرمایه‌های انسانی اون کشور رو ترک کنن، پس به طبع دچار خسران و مشکلات فراوانی است. ولی از اونجایی که بیشتر کشورهای فرستنده، مخصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته، آمادگی و ظرفیت بکارگیری مطلوب از سرمایه های انسانی خودشون رو ندارند، مهاجرت میتونه به یک پدیده طبیعی و خودکار تبدیل بشه. به این معنی که ما میبینیم خیلی از کشورهای مهاجر فرست از اعزام نیروهای خودشون به خارج از کشور میتونن منتفع بشن یا حداقل مشکلاتشون کمتر بشه اگر برنامه و سیاستی برای بازگشت مهاجرین خودشون داشته باشن. این حتی برای کشورهای مهاجرپذیر هم صدق میکنه. اگر یک کشوری نیازمند سرمایه‌های انسانی باشه، توی بازار کارش تقاضا وجود داشته باشه، ورود مهاجران میتونه به توسعه اقتصادی حتی فرهنگی اجتماعی اون جامعه میزبان کمک کنه. ولی اگر ظرفیت پذیرش و جذب مهاجرین رو نداشته باشه، مثل مثالی که تو بحران پناهجویی توی سال 2015 در اروپا شاهدش بودیم که ما شاهد موج و سیلی از مهاجرین از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا بودیم، ممکنه باعث آشفتگی، اشکالات اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی زیادی بشه. پس اگر بخوایم بگیم مهاجرت در مجموع چه پیامدهایی برای کشورها و مهاجرین داره، این پیامدها میتونن مثبت و منفی باشن که هر کدوم در جایگاه خودش قابلیت بررسی داره.
زیاد شنیدیم که سیاستمداران به کسانی که قصد خروج از کشور رو دارن میگن بمونید و مهاجرت نکنید. اما آیا با توصیه و دستور میشه جلوی مهاجرت مردم رو گرفت؟
برای بهبود وضعیت مهاجرت یا نگهداشت سرمایه انسانی تو هر کشوری، ما باید سطح به کارگیری و استفاده و بهره‌گیری از این سرمایه ها رو تو اون کشور ارزیابی بکنیم و بعد بگیم که مهاجرت میتونه مفید باشه یا مضر باشه. الان کشور ایران با توجه به پتانسیل هایی که پتانسیل بالایی دارن، این یک واقعیت هست که ما سرمایه انسانی جوان و تحصیل کردمون بالا هست، ضریب به کارگیریشون به تبع تو صنایع، توی بخش خدمات و سایر بخش ها پایین هست. برای همین عرض کردم که مهاجرت یک پدیده طبیعی میتونه قلمداد بشه، چون ما نمیتونیم از این سرمایه هامون به شکل کامل بهره ببریم. برای اینکه بخوایم این وضعیت رو بهبود بدیم، پس باید ظرفیت و امکان بهره برداری از اینها رو روز به روز افزایش بدیم. اگر فعلا تا شرایط ایدئال فاصله داریم و این وضعیت رو نمیتونیم در کوتاه مدت بهبود بدیم، باید این انتظار رو داشته باشیم ما دوچار پدیده مهاجرت و فرازهای مهاجرتی باشیم. حتی در زمینه مهاجرت‌های ورودی هم این ظرفیت چون پایین هست، ما باز دوچار مشکل خواهیم شد. یعنی هم مهاجرت‌های خروجی هم مهاجرت‌های ورودی، با توجه به اینکه ظرفیت به کارگیری سرمایه‌های انسانی ایران بالا نیست، نمیشه فعلا جلوی پدیده مهاجرت رو گرفت یا ازش بخوایم بهره برداری لازم رو بکنیم. خیلی از کشورها برای اینکه بتونن مهاجرت رو کنترل بکنند و ازش از منافعش بیشتر بهره ببرن، رو میارن به سیاست‌های مهاجرتی. سیاست‌های مهاجرتی نشون میده که یک کشور کمبودها، مازادهاش رو در حوزه‌های مختلف با شیر و فلکه مهاجرت تنظیم می‌کنه. اگر نیاز داره سیاست درهای باز رو به کار می‌بره، اگر نیاز نداره دوچار خودش افسونی و مازاد سرمایه انسانی است، بهتر سختگیری‌های بیشتری رو در زمینه ورود و پذیرش مهاجران استفاده می‌کنه. متأسفانه ما در کشور هنوز در زمینه سیاست مهاجرتی برنامه و رویکرد مشخصی نداریم و اگر می‌خوایم این وضعیت رو بهبود بدیم، باید یک ارزیابی دقیقی تو این زمینه داشته باشیم و در اسرع وقت یک سیاست مدون مهاجرتی رو ارتقا بدیم و از نگاه منفی و مثبت هم به مهاجرت پرهیز بکنیم. نمیشه مهاجرت رو با دیدگاه سلبی که فقط بگیم نرید مهاجرت رو نفی بکنیم. این به نظر من پاسخ مسئله ما نیست و امیدواریم که یک روز ما به مهاجرت دیدگاه واقع بینانه و کاربردی و ناظر به منافع اون داشته باشیم.
جمله شروع این شماره رو یادتون هست؟ بیاید یه بار دیگه مرورش کنیم. جوان ایرانی به ممالک خارجی می رود و وطن را با ممالک دیگر مقایسه می کند. دائما در علم است. در وطن اسیر و در خارج حقیر. این جمله رو میرزا محمد علی محلاتی معروف به حاج سیاح گفته. حاج سیاح به کشورهای مختلفی سفر کرده و اولین ایرانیه که تابعیت ایالات متحده آمریکا رو گرفت. اون 150 سال پیش از مهاجرت ایرانی‌ها به خارج از کشور گفت. اما انگار از اون موقع تا الان اوضاع فرقی نکرده. خیلی از ایرانی‌ها بین رفتن و نرفتن موندن. هم آرزوی زندگی بهتر رو دارن، هم تو رنج و تحقیرن. و هر بار که بنایی در داخل کشور می‌ریزه، عده‌ای به زندگی در خارج از کشور فکر می‌کنن. فرقی نمی‌کنه اون بنا ساختمون پلاسکو تهران باشه یا متروپول آبادان. اصلاً شاید اون بنا بنای اعتماد، عزت و آرزو باشه. بنایی که با فرو ریختنش دیگه امیدی به ساختنش وجود نداره و تا زمانی که تغییرات اساسی توی ساختارهای اقتصادی اجتماعی کشور رخ نده نمیشه انتظار داشت که ایرانی ها به مهاجرت فکر نکنن.
دخترت برات اهمیت نداره؟ آینده دخترت برای تو مهم نیست؟
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برای تو مهم آینده دخترمه؟
این همه بچه تو این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارن خانم.
من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه آقا، به عنوان مادر این حقو داره.
چه شرایطی خانم؟
این شماره از رادیو رها تقدیم میشه به همه کسانی که خودشون رو متعلق به این آب و خاک میدونن، اما عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث شد که چاره جز ترک ایران نداشته باشن. از اولین جوانای ایرانی که برای تحصیل به فرنگ رفتن تا مسافرای پرواز 752 هواپیمای بین المللی اوکراین، از فرزندانی که سهمشون از دیدار والدینشون تماس تصویری شد تا زوجهایی که قوانین و مشکلات مهاجرت فرسنگ ها بینشون فاصله انداخته و در انتظار روزی هن که زیر یک سقف زندگی کنن. از خانواده ایران نژاد، خانواده سردشتی که هر 5 نفرشون سال 99 تو آبهای سرد کانال مانش غرق شدن تا پناهجوهای گمنامی که هیچ وقت نامی از اونها توی رسانه ها برده نمیشه و مشخص نیست چه سرنوشتی توی اردوگاه ها در انتظارشون و همه کسانی که دوست داشتن وطن جای بهتری برای زندگی بود. اونجا که شنیدین قسمت سوم فصل دوم رادیو رها بود و در آخر باید تشکر کنیم از محمد، سپیده، رضا، غزاله، مانیا و فریده که توی این شماره از مشاهدات و تجربیات خودشون گفتن. همچنین ممنونیم از دکتر بهرام صلواتی که نظرهای خودشون رو در اختیار رادیو رها قرار دادن. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و توی این فصل قراره درباره توسعه انسانی صحبت کنیم. منبع اصلی ما توی این فصل کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران به نویسندگی سعید مدنیه. برای تهیه و سفارش آنلاین کتاب به سایت مؤسسه رحمان به نشانی rahman.org.ir مراجعه کنید. ما از این فصل صفحه اختصاصی پادکست رو هم داریم. شما میتونید توی اینستاگرام با آیدی رادیو رها 99 ما رو دنبال کنید. توی این صفحه قراره مطالب بیشتری درباره ابعاد مختلف توسعه انسانی و البته درباره خود پادکست و مراحل ساخت و ضبطش منتشر کنید. شما میتونید نظرهاتون درباره این پادکست رو به ایمیل ما radioraha99@gmail.com ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با آیدی رحمان اینستیتو فعاله و اونجا هم میتونید نظرهاتون رو بگید.
امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روز آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمیفشانم. من اینجا روزی آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم. من میدانم تو روزی باز خواهی گشت.